سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
روز یک شنبه است، 16 تیر 98، جلسه 44 که در حوزه علمی معصومیه قم هستیم. به لطف پروردگار توفیقه که سندیه میخوانیم و افتخار میکنیم به اینکه در خدمت این کتاب شریفیم. انشاءالله بتونیم حداکثر استفاده از این کتاب مهم ببریم و بعد هم لذتش رو در فهم آیات و روایات و فهم متون عربی و تراث بچشیم. اعوذ بالله من الشیطان. بله، بحثمون هم ببینیم که ما در واقع قاعده در مبتدای خبر رو گفتیم. یه نکته الان میخوام اضافه کنیم: فصل در نواسط ابتدا که اولیش افعال ناقصه هست، اون رو انشاءالله میخوام آغاز کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
اللعنت دائم على اعدائهم اجمعین. دوستان در بحث تعلق جار و مجرور سوال داشتن که آقا ما بالاخره المجهول ثبوت حول شیئین، این لا شیئین رو متعلق به چیه؟ ثبوت این متعلق به ثبوت المجهول ثبوت حول شیئین اندسامه رو متعلق به چیه؟ مجهول. فی اعتقاد المتکلمان رو متعلق به چیه؟ مجهول. این ضعف بنده بود ساعت قبل که اونجوری که باید این تعلقاش وقت میداشتن انقدر موضوعات دیگهش وقت داشته بودن، بلخص اون نمودار جامعه مبتدا خبر اونجوری دیگه. فقط خدای متعال است که فرمود یا من لا یشغل اون سن اون انسن. خداست که فقط وقتی همه دارن صداش میکنن و تو شبه قدر همه دارن صدا، هر کی هم حاجت چه میخواد همه رو میشنوه، همه هم دقیق میشنوه، انگار الان فقط داره با هم یه بنده صحبت میکنه، انگار با هم یه بنده رو میده و تمام این حوائج رو هم دقیق متوجه میشه، خواستگاه ها و ریشه هاش هم میدونه، هیچ کدوم هم بهش کدوم قاطی نمیشه. امام رضا هم همینجوره، ائمه معصومین هم همینجوره. رضا باید هم دقت بکنه که تو این حوزه ها از هر گونه درآوردن جوک و لطیفه جدا بپرهیزه، اینا شوخیای خوبی نیست. بگذاریم که حالا اصلا تو این کلاس هم اتفاق نیفتاده، ولی خب بیرون دیدیم که از این اتفاقات نیفته، گاهی این چیزاش سوژه خنده و جوک و اینا. درست خدا همین لبخند نزدن خودش بهترین امر به معروف و نهی از منکر دیگه، میفهمن که خوشش نمیاد. ما همیشه نباید بخندیم، آماده باید باشیم که یه جایی بخندیم، یه جایی هم وسط خنده جدی میشیم که این منکر دیگه ما قبول نداریم. یه جایی هم شاید اگر این طرف خیلی اصرار داره و باید این حالا خلاصه ما هنوز انقدر مثل شما با امام رضا قاطی نشدیم از این شوخی ها بخوام بشنویم رو بکنیم. یه چیزی آدم باید به یه طرف متوجه بشه که اشتباه است. واقعا امر به معروف و نهی از منکر منحصر به بدحجابی نیست، فقط خیلی جاها دیگر هم هست و امر به نهی بشه. لذا آدمیزاد اینجور داره، یه جایی که خیلی مشغول میشه ذهنش از یه جاهای دیگه باز میمونه. من انقدر روی این بحث و موضوعات دیگرش ترمانه گذاشته بودم تو خود همین که دقیقا ثبوت یعنی چه یه کمی ساعت قبل طول کشید که فهمیدیم ثبوت یعنی اسم رو تعلق جار و مجرور یه کمی وقت گذاشتم. من قبلا یه تمرینی داده بودم، حالا برای اینکه این جا بیفته یه سوال کنم، یه تمرینی داده بودم تعریف کنایه در صرف ساده، یادتونه 7 تا جار و مجرور داشت. کیا اون تمرین رو حل کردن؟ چجوری بود موقعی که حلش میکردید احساس میکردید هر کدومش متعلق به یه چیزیه؟ تعریف کنایه این بود. چون دوستان گفتم که دوباره اینجا یه وقتی بذاریم، من سریع اینو بخونم ببینیم دوستان چه کرد. تعریف کنایه در صرف ساده اینه: الکنایتو هیت تعبیر و انشای این معینه. قبلا نوشته دیگه، بخونیم من ببینیم. الکنایتو
شخصیت تعبیر
دیروز من کنایه رو یه نمونه گفتم، مثلا کنایات، از این کنایات بعضی مبنی هم بعضی ها مغرب هم، مثلا فلانون کنایه مغربه، اما کمیتر اینا کنایات مبنی هم صرف ساده اونجا کنایه رو برای این تعریف میکنه که بگه یکی از مبنیات همین چیه؟ کنایه هست. بعد میاد حضور شما از کنایه دیگه مغربات جبز و کنار ایناش مبنی هم. فلانون رو دیگه ما گفتیم که لولا علیان لحرکه فلان، این فلان و فلانه و اینا اینا کنایه است. حالا شما فهمیدی کنایه چیه، درسته؟ یعنی من نمیخوام اسم صریح طرف رو بگم، یه چیزی میگم ها به اون دلالت میکنه، اما به نفع مبهم. یه دلیلی هم دارم برای خودم که چرا مبهم میارم. مثلا یکی ممکنه تنفر باشه مثلا. خب حالا الکنایت رو مبتدا، هیت تعبیر رو خبر، هیت تعبیر رو انشعه، این انشعه متعلقه به چیه؟
تعبیر.
این تعبیر کردن از یه چیزیه، از یه چیز معین. مثل این نصاریه زحمت به شما، شما بینید خوب شما بینید آقا خیلی در بخواهی یه تفکر بکنید یه آقا اینجا روی رسید رفت میشم خوش باید اونو که افر استعادی بکنید اونو باید اینجا مشکول فکر باشید. یه تعبیر و انشایی ببینید، تعبیر کردن از یه چیز معین کنانید بلفظ غیر صریح اینو دارم به لفظن متعلق بشید
تعبیر.
این تعبیرها با یک به وسیله، این تعبیره به سبب یک چیه؟ لفظ غیر صریح. مثلا اون شیء معین عمره، این لفظ غیر صریح از اون فلان رو هم به جای لولا علی و لحلک عمرو میگم لحلک فلانو، میام تعبیر میکنم از اون شیء معین به وسیله یک لفظ غیر صریح. این فعل دلالت متعلقه به چیه؟ تعبیر در دلالت است، کنایه صریح در دلالت. ناچارم این بحث رو میدونم، خب یه بار تو این تعریف شما تعلقا رو بگید ببینید تا جا بیفته تعلق جار و مجرور به یه چیز یعنی چه. این
من از طرف کنایه
میخوام به اون برسیم، میخوام تعلق جار و مجرور یاد بگیریم که دقیقا مفهوم تعلق یعنی چه. بعدا من میتونم
متعلق باید باشم
انشاءالله این فیلمی جا ایون به عرضه حدیثه این مثال ها رو دقت بکنن آقا گفتی بهشون باید گوش دادن
یه میخ رو
بزنیم
که
داخل
فرق
نمیتونم یه
میخ
دارم میزنم طبعا باید
دو
میخ بزنیم طبعا خب بگذاریم آقا اینجا خوب دقت بکنید، میخوام الان تعلق جار و مجرور رو بکنیم، بحث خیلی خیلی مهم میگه بگید تو مفهمی کنایه تعبیر از شیء معین است که این تعبیر به سبب لفظ غیر صریح اتفاق میفته، اما این تعبیر در دلالت کردن علیه نیست، علیه هم کیو خوده؟ لفظ غیر صریحیه در دلالت کردن برای شیء معین. الان آقای اسماعیل زاده گفتن این فیض دلالت متعلق به صریح یعنی چی؟ یعنی تعبیر از یه چیزی با یه لفظی که صریح در دلالت به اون چیز نیست. صراح اون لفظا صراحت در دلالت کردن به اون چیز نداره. ببین من هی دارم اینجا تو تعلق چی کار میکنم، تو دقت کنید، دائما دارم مصدر رو، حدث رو، شما وقتی مثلا میگید دخل در مثلا تکر در این حدث شد من ببینم شما وقتی مثلا میگید که اکل زیدون فدار فدار الان متعلق به چی میگید؟ اکله، درسته؟ وقت وقتی متعلق شد به اکله چی معنا میکنید؟ میگید اکل در خانه بود، حدث در خانه بود. هیچ وقت گیر نکنید، بعضی من دارم گیر میکنم، میگید اکله فدار، میگید اکل فدار را هست. این میخواد بگه که این ظرف داره این حدث را آقایی حالا هم گرد اینجا تعبیر خودش چیه؟ مصدر تغییرش نمیده، اما صریح مصدر نیست، صفت مشبهه است. مصدرش چیه؟ صراحت. ببین صراحت در دلالت بر اون شیء معین عمر دارد، عمر است که دلا صراحت در دلالت دارد بر اون عمر خارجه. اما فلانون ها این فلانون صراحت در دلالت بر عمر بگید ندارد. خوشن شد؟ صراحت در دلالت کردن ندارد. پس این نمیخواد متعلق به تعبیر، با تعبیر معنا نمیشه. بگیم ادامهش لل ابهام علا بعض سامنه. این لل ابهام متعلق به چیه؟ علیه علیهون علیه متعلق به چیه؟ دلالت. دلالت خوشبختانه دوباره خودش چیه؟ مصدر. بنابراین داری عزیز این خودش مصدر دلاله و دلاله هر جا کش تو لغت هست، اما دلاله میگه چرا؟
خطه
خطه خطه راحت که دلالت علیه. ببین دلالت بر اون شیء معین، دلالت کردن بر اون شیء معین، دلالت بر نمیخواد بگه تعبیر بر، نمیخواد بگه صریح بر، دلالت بر اینو میخواد بگه. لیل ابهام متعلق میشه لیل ابهام لامش شدامی تعبیر علت چیو میخواد بیان کنه؟ علت دلالت رو میخواد بگیر یا علت صراحت رو میخواد بگیر یا علت تعبیر رو میخواد بگیر؟ تعبیر. این تعبیر کردن از یه شیء معین به سبب یه لفظی که غیر صریحه در دلالت بر اون شیء معینه علت این نحو تعبیر، علت این نحو حرف زدن چیه؟ اینه که شما میخوای مبهم کنی در بعض سامعین، میخوای که سامعین نفهمن این کیه. حالا بعض سامعین ممکنه بعضی هم بفهمن، ولی لااقل میخوای بعضی ها نفهمن. حالا این تعریف درست و غلطی ما اونش کار نداریم و کلی. الان آقایون این علیه بعد یا آخرش نده ابهام علا بعض سامعی، این علا بعض سامعی رو تعلق بسید علا بعض
ابهام
باری کرده. ببین ابهام دوباره خودش چیه؟ باره افعال، دوباره مصدر. ما نیاز داریم مصدر ازش بگیریم. من تعبیر از یه شیء معین میکنم با یه لفظ مثل فلان تا مبهم کنم و این ابهام رو بر کی واقع کنم؟ بر بعض سامعی. نمیخوام این تعبیر رو بر بعض سامعی بکنم، نه این تعبیر رو که اومدم
از یه شیء معین کردم. نمیخوام صراحت بر بعد سامه این داشته باشم، اصلا سخن از صراحت اینجا نیست، دلالت اینجا نیست، این فقط به چی مخوره؟ ابهام. حالا نیا کنیم، پس اینجوری هم نیستش که کسی تصور کنه که ما هر جا رو مجبوری رو دیدیم میزنیم به چی؟ به نزدیکترین مثلا حدث قبل. نه، الان این مال این حدثه، این هم مال همین حدثه، نه مال نزدیکتر، یکمی دیگه‌تر. بلغم هم هم باره چیه؟ باره همین تردیه. ببینید پس علت این که ما باید دنبال متعلق جار و مجرور بگردیم دقیقا همینه که جار و مجرور در جمله خودش ممکنه قلی بخوره. حالا میگیم سمرش رو تو آیات قرآن ببینید. امین جا نوکل از خلیفه آیه سی سوره بقره قبلا تو کلاس تفسیر و آموزشی سمرش اینجا گفته، یه بار دیگه اینجا تکرار کنید. اینی جاران فل عرض خلیفه، خدای متعال ملائکه فرمودن من فل عرض خلیفه جاران. الان این فل عرض یه جعل کنارشه، از جاعل پسی گرفتم حدث چی؟ بگو جعل. یه خلیفه کنارشه، عرضش باید یه حدث بگیرد، بسازی خلافت داری کنی. این صفت مشبه هست، این اسم فاعله و صفت مشبه همیشه در نهایت میاد. هر دو صفت مشبه هم میتونه که ارزه میتونه متعلق بگه بشه که متعلق بگه. آیا خدای متعال از همین آیات سی بقره به بعد به دست میاد که آیا میخواد حضرت آدم را در زمین قرار بدهد؟ قرار دادن خدا در زمین بود یا این خلیفه خلیفه در زمین بود؟ حضرت آدم خلافتش در زمین بود، یعنی دیگه در آسمان ها خلیفه نبود، یا جعل خدا در زمین بود که دیگه جای دیگه ای نباشه، جاش خدا باشه تو زمین باشه. الان جائل یا خلیفه؟
جائل.
تصمیم، تفسیر تصمیم تلاشش بر همین است که شون بده این فعل عرض متعلق است به جائل. چرا؟ چون حضرت آدم علیه السلام ماده است، جسم داره، جسم نیاز به چی داره؟ مکان داره. فرمود خدای متعال من به اراده قصدی خودم این آدم را در کجا قرار میدم؟ در زمین. اما بدانید او خلیفه من است، خلیفه را مطلق بودش، خلیفه من است به سماوات و الارض. شاهدش چیه که آدم هم در آسمان ها خلیفه است هم در زمین، در همون آیات شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ ملائکه و جن معمول به چی شدن؟ سجده شدن. ابلیس از زمینیان، چون جن زمینی، ملائکه از آسمانیان، آسمانیان و البته ملائکه هم ملائکه تو سما داریم هم ملائکه تو عرض داریم و صحیفه سجدیه به ما داریم. آسمانی ها و زمینی ها معمول به سجده و کی شدن؟ آدم. پس معلوم جانشین خدا بود هم در آسمان ها هم در آسمان. الان هم بقیت الله العظم علیه و خدا همین جوره، ایشون خلیفه خداست در آسمان ها و زمین. تنزل الملائکه و روحو فیها به اذن ربهم من کل هم در شبقت. در کجا نازل میشن؟ قلب خلیفت الله. قلب خلیفت الله میشه فرودگاه ملائکت الله، تدبیر امور تمام عوالم. رب العالمین تدبیر امور تمام عوالم را در شبقت از طریق خلیفه خود و به امضای او به انجام میرساند و به ملائکه ابلاغ میکنه. و برید روزی سالیم تدبیر. یعنی این خلیفه خداست در آسمان ها و زمین، ملائکه و مختلف ملائکه هم نیدونم میگه محل آمده شده ملائکه به اینها مقاطره دارن و روششون در
چی؟
این جعل چی شد؟ همین دیگه، این جعل در زمین بود، نه خلافت آدم در زمین باشه ولی یه خلیفه در آسمان ها نباشه. نه نه، جعل الهی در زمین بود. یعنی چه؟
یعنی خلیفه که با آسمان زمین هست محلش در زمین باشه.
آفرین. چون ماده هست مکان زندگیش عرض باشه. همه این آیه اینو بخواد بفرد میریم سراغ این عبارت.
این دو عبارت رو من برای اینکه باز پخته تر بشید تو بحث تعلق زار و مجرور الان بزنم میاد که بهتره نگمش. دو آیه قرآن میدم و یه عبارت تمرین فردا و خوب روش بحث کنید، امروز دارید خوب فکر کنید. یک
هم از اون ابتدار میده و این طور هلاله بین از صحار این مثال استاندار سویدیتی و مدنیه خیلی اوقات محاکم رو میارن. خیلی باید فکر کنید که این درمینه که ظرفه متعلق به چیه چرا. دو آیه شریفه ما انیتر نعمت را رد بکر به مجموعی ما انیتر به نعمت را رد بکر به مجموعی این به مجموعی آیا این کسی این که به مجموعی همین الان بگیم متعلق به چیه این باش چه داریه؟ باز آمده مسلم بر سر خبر منفی با میان علیسان باهو به احکم ناکمه علیسان باهو به کافه ناکمه علیسان باهو به عزیزن زنده ها این باز آمده باز آمده رو من مسلم براش نگیم خوبی باز آمده مسلم نمیم پس اینه نمیخوام. اما برید فکر کنید ببینید این به نعمت متعلق به چیه چرا؟ اینا فردا و قابل موسوی آدم بزنید ساعت اول سندیه اینا رو اول حل کنید. یه بار این لحظه تعلق دار مجبور از اونجا بیفته خیلی شده بود. یه آیه دیگه هم بهتون میدم روی این هم فکر کنید. ببینید که این هم تو سوره بقره است قاعدتا تو تفسیر آموزشی حالا جلده بعدی شو باید بخونید خودتون دیگه میکنید رجوع بهش نیست. خونده حتم مصرانه به نبیلنگی آیاشو پیدا کنید فکر میکنم 187 سرنده باشه. ما هم که به نمتر رو بگیم به موجود هم که دارن چهاره قرار میدید یا سه قرار سه قلمی و دو قلم نونش یک آلی گرفتیم نه دو قلم نون و قلم ما بسم الله الرحمن الرحیم نون و قلم ما یستون ما انته به نعمت را بکر به مجموع پس اون به نعمته بگید فکر کنید آبود مجموع کسی فکر نکنه سام مهد موسیقی و لیلم دیدیم صدر شده هفته برده بود ۱۸۷ بقر است. برید رو الالایی فکر کنید متعلقه به چیه چرا خوب فکر کنید. هر کسی به اینا خوب فکر کرد بعد متوجه داستانی میشه قاعدتون بخونید عبارتشون المجهول رو بگید خودم از حفظتون نیستم تو این عبارت از اون عبارت های حفظ کردنی یا خب بکشید اینجا به رنگ خودی داخل کلاب بگیجید المجهول و ثبوت و بود لشایه بود این در سامعه به اعتقاد متکلمه نجعل و خبر درسته؟ درسته نجعل و خبر این نظاره حتما خط بگیشید حفظش کنید المجهول ثبوت و حول شیعن این در سامعه اعتقاد المتکلمه نجعل و خبر اینجوری گفتید من رو شکل انداختید. خب ببینید یک اسم صالح للابتداء که یجهل و ثبوته بود که یجهل و اسناد بود منطقه اسناد و لشه بود که این هم میشه اسم آخر و صالح هم للابتداء یه اسم دیگه ای که اونم صلاحیت برای مبتدا بودن دارن پس اگه یه اسم داشتیم صلاحیت ابتدا داشت جهل وجود داشت نسبت به اسناد اون اسم به یک اسم دیگری که او هم صلاحیت مبتلا شده میداره که منشأ این جهل دو چیزی تونه باشه. یک، من همه مثال ها رو میدارم رو زیدون اخو کنم. یک، نمیداند برادر دارد. دو، زید را میشناسد، برادر دارد، میداند، اما این اسناد را نمیداند. میدونه که یوسفی هست، میدونه که برادری هم داره، یوسف سالها نیست گم شده، الان یه دفعه یه نشونه هایی میده که اینا دوزاریشون میشته. این همون یوسفه که ما کردیمش تریچا، خدا او رو عزیز نصف کرد. لذا میگم قالو اعنک لانت یوسف، درسته؟ پس میدونه زید، میدونه یوسفی هست، میدونه برادرم داره، این اسناد و جهل. یه موقع نه، زید رو به تمامه میشناسه اما نمیدونه زید برادرشه، چون که بگید اصلا بگی نمیدونه که برادر داره. سه تا خواهر ما تازه فهمیدن که ما یه برادر هم داشتیم مثلا. این دست سامه، این جهل نسبت به اسناد، این جهل نسبت به اسناد، این جهل نزد کیه؟ این جهل این دست سامه است. سامه که این جهل را دارد، نزد او این جهل واقع شده. منتها حالا همجا خطو کشید، این بسته رو بهش دقت کنید. ببین هی از مجهول من دارم چه واژه‌ای میگیرم؟ جهل. یعنی دارم با حدث معنیش میکنم جهل. این جهل نسبت به اسناد برادری به زید نزد سامه، کل این در اعتقاد کیه؟ متکلم. یعنی متکلم است که چنین اعتقادی دارد. اینم متعلق به المشهور. متکلم است که، یعنی کل این جهل اسناد به چیزی نزد سامه ها تو چه ظرفی اتفاق افتاده؟ تو ظرف عقاید متکلم. آقای شهید متعلی خدا رحمت کنه تفاوت عقیده و اندیشه رو بیان میکنه، خیلی هم دقیق بیان میکنن. و من دیدم بعضی اوقات آقایون تو تعابیر، تو گفتار، تو نوشتار این بی‌دقتی رو میکنن. اون زمان که ما با ویراستاری میکردیم بعضی کتابا رو، یکی از ویرایش هایی که من همیشه میکردم بعد خود ویراستارم تحسین، یعنی باره بهش میرسید، این بودش که خلاصه طرف مثلا نوشته اندیشه کفر، اندیشه شرک. اصلا شرک و کفر و ارتداد و نفاق هیچ اندیشه ای پشتش نیست. چرا؟ چون اندیشه حاصل چیه؟ تفکره. و اینا هیچ فکری پشتش نخوابیده. آیه 117 سوره مؤمنون فرمود و من ید اون الله الهن آخر لا برهان لهو بگی فا این نما حساب مهم برده. یعنی شرک هیچ برهانی بگید نداره، اینا فقط استبعاد داره. دنیای به این عظمت رو یه خدا داره اداره میکنه به شون تاله. بله، نسبت به نبودن معاد هیچ برهانی وجود نداره، اینا فقط استبعاده. یعنی ما مردیم، استخون شدیم، پوسیدیم، دوباره زنده میشیم؟ خب بله. ها و خوبت احبن و علیه اون که ساده تره که ها درست کن. کفر، نفاق، ارتداد، اینا هیچ کدوم اندیشه نیست، چون حاصل فکر نیست. علت این هم که خلوده در نار داره ساعت دو ساعت برتر تو تفسیر آموزشی مطرح کردیم. چرا خلوده در نار داره کفر و شرک و نفاق و ارتداد؟ چون که هیچ برهانی نداره، هیچ ریشه فکری نداره، فقط ریشه هوسی داره. و انسان اگه به هوس بیفته مال مردم رو بخوره عذاب جهنم داره، ولی اگه هوس بیفته که دیگه خدایی نیست. این هوس رو بخواه رو خدا رو مال بکنه دیگه کارش چیه؟ همون بد جایی سراغ هوای نفسه. حالا بیاییم اینجا اندیشه پسشون حاصل فکر، فکر ما رو مخواد برسونه به چی؟ به واقع و نفس الامر. عقیده چی؟ عقیده بعضی عمل اندیشه هستش، یعنی به اصطلاح در نموداری که میکشیم اینطور باشه که عقاید بعضی ریشه در چی داره؟ اندیشه داره. بس که الان شما عقاید اسلامی دارید، عقیدتون از کی دارید میگیرید؟ از قرآن. هیچ وقت قائل به 13 به 10 نیستید، خرافه رو 13 و 13 نهست. شما های اعتقاد ندارید چون بود شما عقایدتون از کی میگیرید؟ از قرآن. هیچ وقت قائل به خرافه شانس یه طلبه نیست. چرا؟ شانسش بلی شانسش بوده میگه لا حول و لا قوة الا بالله، لا مؤثرت الوجود الا الله. اون که توی عالم داره کار میکنه کیه؟ خدای متعاله. مثلا معنی نداره کسی برده بگید شانسی که خوب و شانسی که برده بگید خرافه است. اما عقاید گاهی از اوقات حاصل اندیشه نیست، از پدر مادرش گرفته، از دراست گرفته، از محیط گرفته، از چیچی هم دیگه چیز مختلف، از هوای نفس گرفته و امثال اینا. مهم اینه در اعتقاد متکلم این شخص جهل داره. در اعتقاد متکلم، حالا این عقیده ممکنه مطابق ما نفس الامر بگید باشد، ممکن است نباشد. این سوال یکی از دوستان رو ساعت تفریح دارم بازی کنم. یعنی چه؟ ببین زید خودش دیشب به این گفت، ببین من الان دو ماه وارد رفیق شدم و این هست این داستان چیه؟ میگه نه بیام برادر راست میگه آره آره میگه عجب ویلای شما در اون بحث سر بیام برادر. حالا فردا صبح یکی دیگه هست که این داستان رو میدونه، اون خیلی با دوزدگی مثلا به این میگه چی؟ زیدون اخو کرد. چرا اینقدر با دوزدگی میگه؟ چون معتقده که او چی؟ جهل داره. هرچند که این ممکنه خلاف چی باشه؟ نفس الامر باشه، خلاف نفس الامر ممکنه باشه. یا نه ممکنه که واقعا این میدونه که زید داداششه، ولی از بس داره زیدو بدجور میزنه ها، او میگه آقا اینجور که تو زیدو داری میزنی ها من یه اعتقادی دارم، من یه اعتقادی دارم، اونم اینه که تو زیدو به عنوان برادرت نمیشناسی، پس به تو بشناسونم بابا این زیدی که داری اینجوری میزنیش این چیه توه؟ این داداشه تو اینجوری میزنی ها؟ فرمی چی شد؟ پس تو اعتقاد متکلم هم مشخص شد. حالا این یه لحظه یه لحظه بزن کن اینجا دیر بود المجهول و ثبوت و حول شیعه منتها این جهل اندستانه هست و این جهل اندستانه در اعتقاد متکلم هست. چنین المجهولی یجعل اون مجهول و المجهول یجعل خبرن، اون خبر قرار داده میشه، یعنی اخوکه میشه خبر، زیدو میشه چی؟ مبتدا. حال بفرمایید آقای نصف سال یادت نه؟ خیلی بود
از دلیل این یکی
دلیل چی گفت؟
تو اون حالتی که گفتید داداشتو داره میزنه بیدید داداشته با این که خودش دیگه میدونه نه عقیدهشه نه اندیشهشه،
نه نه عقیده داره، این عقیده
آه یه این کار دیگه شده من رو به این عقیده میزنه تو نمیشه.
یعنی من شما رو ناظر منزله یک کسی میکنم که نمیدونه. چرا نازل منزله میکنم؟ چون این نحوه زدن مثل گفتم بدلکاری که پولشو نمیده، یا یه خدایی هست قیامتی هم هست به یه مسلمون داره میگه، اصلا به یه نفر به استاد عقاید حوزه داره میگه، در استاد عقاید چندین دور به دارت المعارف گفته، چندین دور الالهیات و اصلاح صبحانی گفته، چندین دور اسفار گفته، چی گفته؟ میگه آقا یه قیامتی هم ممکنه. امام فرمودن به زمان الله که اگه تحضیب نفس نباشد علم توحید هم به درد نمی خوره، همین نگاه اوقات مثلا ممکنه طرف داره سالها عقاید میگه ولی واقعا تو اولیات خودش گیره در مقام عمل، لذا اینقدر امید مثلا بسته به یه چیزی ممکنه، یعنی واقعا خودش هنوز باور نکرده، جان خودش گره نخورده، اینقدر تو بحث روزی خودش نگرانه که یهو یه روز مثلا میبینه مامان بزرگ بی سوادش برگشت بهش نگاه کنه مثلا فلانی اون استاد عقاید حوزه سالها داره اینکه خم و غصه روزی رو نخواه با ما یه خدایی داریم، از یه لحظه فکر کنم نه آره راست میگه
ما و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق و آقایان و مسترد و مسترد از پسته روزی نفیده. یه معامله به بی‌سواد ممکنه اینقدر به خدا اعتقاد داشته باشه یه استاد عوض حوزه دور از محضر شما نداشته باشه. پس این اعتقاد ریشش اینه. آقای
داره ترجمه کرده شما
شنونده مشغول
است از اعتقاد
مختلف در اعتقاد مختلف
داخل بیرون
خیلی واضح تنیش گاهی اینجوریه. آره یعنی شما مثلا روزه میتونی بگیری که ببین
یه لفظ غیر صریح داریم بر دلالت بر یه چیز معین. اگه اومدیم با اون لحظه تعبیر کردیم از اون شیء معین که علتش هم اینه که ابهام بر بعضی از سامعه ایجاد بکنیم اونو بهش میگن چی؟ کناری. یعنی گاهی از اوقات بقول آقای عصار یکمی اگر بافت و ساختار بیان رو عوض بکنیم تعلق بهتر زنید. یا مثلا شما میتونیم بگیم آقا گاهی از اوقات هست ما بخوام که یه ابهامی بر بعضی ها ایجاد کنیم میام چه ها میکنیم؟ یه شیء معین در نظر میگیریم، یه لفظه که صریح در دلالت بر اون شیء معین باشه مثل فلان رو انتخاب میکنیم، بعد میام از اون شیء معین تعبیر میکنیم با اون لفظ غیر صریح. یعنی انقدر کلام رو قطعه قطعه میکنیم. حالا آقای عصار پیشنهادشون بگیم اینجا اینجوری بگیم
بگیم نکنیم.
یه وقت هست اسناد یه اسمی به یه اسم دیگه چیه؟ مجهوله و این جهل نزد سامعه. لاکن این جهل نزد سامعه طبق نظر کیه؟ طبق نظر متکلم. و یعنی ممکنه که خود سامعه بگه من آقا میدونستم و میدونستم که زید داداشمه، میگه من یه همچین اعتقادی ندارم چون که واقعا تو قبولش دیم داداشتی اینجوری کتکش نمیزدی که به بیفتک تبدیلش بکنی. و این رو میگن که امیدوارم افتاده باشه. آقا دوست هست کنید
برای چه چجوری به این حبوش رسید؟ این جمله رو کلا فهمیدید چرا حالا این شد؟
خب حالا میبینید اگه یه اسمی داشتیم صلاحیت برای مبتلا شدن باشه داشت مثل عبو کرد
حالا نمیشه
خب الان متکلم میخواد جمله رو بسازه
از دید متکلم
اساسا کلام رو کی بسازه؟ متکلم. الان افتاد برای متکلم وقتی میخواد جمله رو بسازه با خودش فکر میکنه. ببین این زید رو که میشناسم میدونم که برادری داره ها، ولی اسناد این اخو به این زید یوسف رو میشناسه، میدونم که یه برادری داشتن قبلا. الان بعد این همه سال از 40 سال فرض کن نمیدونه که این یوسف این همون یوسف
دو تا رو هم بندازه.
آها بله، حالا به تعبیر علمیش اسناد به تعبیر علمیش اسناد یه اومدی طلبه بشید دیگه یه مقداری بله از اون تعابیر باید دیزنی کنید علمی ترش کنید که یواش یواش عادت کنید به این واژه ها چون این مهم بود. مثلا شما امسال پای یک بوده سال سوم طلبگی دیگه اگر از این اصطلاحات استفاده فنی و دقیق تو کلاس ها نکنید اصلا استاد سوال شما جواب نمیده. اینا رو باور کن. بعد دیگه سال هفتم هشتم طلبگی دیگه بیشتر، یعنی اونجا اصلا یه دفعه این درس علامه جوادی سر درس نشستن طرف داره یه معارف و مفاهیمی که تو ذهنش هست چیزی سر درس قصهشو داره قصهشو تعریف میکنه. یعنی کل اونو گاهی از اوقات میشد با عبارت فهمی توی نیم خط خلاصه کرد که آقا این الفلام این مثلا جمع معلا به ال داله بر عمومه. شما بفرمایید که اینو چی چرا تخصیص دادید؟ الان اینو باید اینجوری میگه شروع کنه داستانش رو تعریف کردن که آقا یعنی همه اونا دوست خطی. حالا این خیلی مهمه، یعنی اساسا نکنید این اصطلاحات چرا الان ما اصطلاحات شما اصطلاحات یا بیواره داره واقعا اصطلاح میشن رو تیچ رو بیچ میکنیم تا آینه عبرت باشه داره بقیه طلب هست بهانه ایست دیگه اشکال نداره اون موقع این کسی خاکر سیبیل بشه از که دیگران استفاده بود بلاخت اون کسی که بچانی گردان خلقلا زیاد میندازه آقای نساج بره اون کنم سم نماجازش برد فعال داره دارشت آقای نساج آقای ببینید آقای نساج ببینید
اصطلاحات اصولا وضع میشه برای خاطر اینکه سرعت مفاهمه بالا بره و وضوح مطلب بیشتر بشه. مثلا این به قول آقا روهم افتادن، این روهم افتادن از سنف اسناد یا منظور از سنف دیگه ایه. خیلی مهمه اصطلاحات. و شما حالا بعدا متوجه میشید که این 10 سالی که تو حوزه درس میخونید این مهمه که اصطلاحات یک پارچه حوزوی رو توش بیاموزید. الان بعضی ها نسبت به بعض از کتب درسی نقد دارن اما دقت نمی‌کنن، نقدشون وارد نیست. مثلا آقا چرا شما در حوزه نمیارید مثلا به جای این کتب اصولی معهود مثلا کتاب حلقات شهید صدر رو کنید، خدا درجات این شهید بزرگوار رو عالی‌تر کنه. لاشن ایشون در علم اصولشون انقدر اصطلاحات جدیدی وضع کردن، من این از اساتید اصول همین مدرسه دارم عرض میکنم، اصطلاح جدیدیشون وضع کرده به طوری که شما تو حوزه وقتی جای اون اصطلاح میگی بقیه نمیفهمن. این جلسه من خودم داشتم یه جایی درس میگفتم بحث تفسیر داشتیم، یکی از طلبه ها که حلقات شهید صدر خونده بود برگشت که آقا این همون قرن عکیده. من تو قرن عکید چیه؟ یعنی واقعا بلد نیستیم استاد؟ حالا استادش هم اینجوری میگه، یعنی شما چه استادی هستی که قرن عکید نشدی؟ گفتم نه من نشدم. چیه؟ یه خود توضیح داد، گفتم خب این همون تبادره. با تو اصول به این میگیم چی؟ تبادر. بعد ایشون مدعی بود که نه مثلا این شاید یه فرقایی با اون تبادر مثلا بکنه. منم دیگه وقت نکردم برای پیگیری کنم اونا، گذاشتمش کنار. ولی همینجا این نکته رو فهمیدم که این جهر بعد از اساتید فنی اصول پرستم بودم بعد درسته این شهید صدر واژه زیاد بحث کرده. تا مراقب باشید نه من حالا دارم تو پرانتز بهتون میگم، ولی پرانتز های مهم طلبگیه. تو حوزه حواستون جمع کنید. از این مدل آدم ها داریم. حالا شهید صدر یک سلامت نفسی داره بسیار ارزشمند، شهید بزرگ داره، ولی ادهی هستن در همین حوزه قوم تو حوزه های عقیدتی فکری بعضیشون هم جرئت نمیکنم اسم بیارم، کار دارن میکنن، حرفای جالبی هم میزنن، ولی بعد که ورود پیدا میکنی خورد میشی میبینی همش اصطلاحات جدید و مبهم تو صحبتشون دارن و این ابهام کشنده است و خطرناکه. یعنی یه چیز مبهمی میگه، طرف هم یه چیز مبهمی و غیر دقیق، غیر فنی، غیر جراحی شده ای برداشت میکنه و بعد جالب هم هست اینا مؤسسه میزنن، مرکز میزنن، 6 نفر دوره هم جمع میشن، بعد 5 سال میبینی که 2 تاشون رفتن یه مؤسسه دیگه زدن، یکیشون دشمن این جریان شد. بابا تو که تا الان داشتی مروج بودی مبلغ، یعنی تازه بعد 6 سال خودشون میفهمن که اینایی که اون آقای رئیس اصلی میگفت اصلا یه چیز دیگه منظورش بود و ما یه چیز دیگه ای برداشت کرده. یه چیز خطرناکه، دقت باید بکنید. لذاست که از اینایی که هی جعل اصطلاح میکنن و اصطلاحات خودشون رو باز نمیدن، آقا شما یه تعریف دقیق، تعریف دقیق اشکال نداره اصطلاح جدید میخوای وضع کنی، ولی یه تعریف دقیق ازش ارائه بده، نسبتش رو با اصطلاحات رسمی حوزوی معلوم بکن، من بقیه حرفتو گوش بدم. آقایون به این نکته که گفتم زیاد دقت کنید، خیلی از انحرافات فکری برای طلبه های پایه های بلخص پایین تر که همین گریم خودش از آب نکشته بیرون پیش میاد، علتش هم همینه، جذب جریاناتی میشود که تعاریف روشنی از اصطلاحاتی که خودشون درست کردن ندارن. اینجا این همه ما تو این کتاب میگیم المبتدا و فلان، الخبر و فلان، الحال و فلان، التمیز و فلان، هم علم منطق میخونید، مباحث کل منطق، معرف حجت دیگه، بلا غیر بحث حال صناعات خمسه این قسمت اولش معرف هست و تعریف 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 یعنی همین. لذاست که اصرار میکنیم در این که حتما بر اصطلاحات پافشاری کنیم، اصطلاحات رو خوب یاد بگیرید، تعاریفش رو خوب بدونید. الان اسناد تعریفش چی بود؟ هو ضم احدى الكلمتين الى الاخرى ليفيد مخاطبه فائده تامه. این وقت تو ذهنتون باشه، هر کی میگه اسناد اون وقت جایی طرف میخواد دلغزه باشه میگیم میگه آقا اصلا تعریف اسناد این نبود که شما دارین میگی. مثلا میگه آقا مثلا الکتاب الکبیرو مثلا قرأته این الکبیران اسناد دیگه باید بگیم این صفته، تعریف اسناد روی این صادر نیست. چرا؟ چون لیوفید و مخاطبت فائدتا تامتا نیست. الکتاب الکبیرو فائده تام میده، نخیر هنوز سرا هنوز یسر و سکوت و علی و اینا رو که میگی، اجزای تعریف رو که میگی، طرف قفل میکنه. لذا خیلی از اینایی که گاهی از اوقات که حرفای جدیدی میزنن، من زیاد دیدم اینا، کمتر توشون اهل سواد پیدا میشه. گاهی بعضی از حرفاشون هم خیلی جذابه، ولی باز تاکید میکنم عمدتا ریشه انحرافات فکری خودشون به این برمیگرده. تعاریف روشنی، من یه آقایی بود یه جلسه درسشو رفتم دیگه نرفتم، در همین بود گفتم ایشون هر وقت دیکشنری اصطلاحاتشون رو چاپ کردن ما خوندیم، بعد من این کلاس مثلا فرض کن چه میدونم فلسفه اصول یا غیر زالکشو شرکت میکنم. گرفتی چی شد؟ حواستون به این نقطه خیلی جمع کنید. کلاهای گنده سر آدم میره. درگرد ببخشید طول کشید، میخوام بگم شما تو این 10 سال الموجزی که میکنید، اصول مزفری که میکنید، رسائلی که میکنید، چپاییی که میکنید، ادبیاتی که میکنید، منطقی که میکنید، عقایدی که میکنید، همش مبتنیست بر چی؟ بر اصطلاحات روشن و تعریف شده. غیر از این لذا مثلا خیلی آدم حالا دیگه چی بگم مثلا دست و پا بزنه که نه این کتابا رو نخونم، به جاش مثلا حلقات شهید سر بخونم. حلقات خوندم خیلی خوب، ولی بعد از اتمام پایه 10، یعنی آدم بایستی سطح رو خوب تمام بکنه، بعد که خوب ملا شد، اصطلاحات رو خوب یاد گرفت، تعاریف اینا کاملا روشن شد، یک شبکه در هم تنیده مثل این فونداسیون ساختمون دیدی چطوری اون پایین و اینا رو با هم دیگه یه اصطلاحی داره، دیگه اصطلاحی خودشون میگن این شناژه رو قشنگ میاد شناژ بندی میکنه، همه تو دل هم دیگه میده. وقتی این اتفاق افتاد که شما برو حلقات شهید صدر بخون، اصطلاحات آقایونی که جدیدن یه حرفای میزنن برو بخون اون داری، و حالا دیگه میگم بعضی جریانات دیگه و اینا که دیگه حالا داره ضبط هم میشه گذر میکنیم از بردن نام، ولی بترسیم از این که جایی بنشینیم که حرفو نفهمیم و از ذهن خود یار کسی بشه. استاد
اصطلاحات هم اون موقع که بچه‌ها مثلا شیخ اعظم گذاشتن اونم اصطلاحات خودشون گذاشتن،
از قدیم بوده،
از قبل از شیخ
بوده اضافه کردم، از ابتدایی که علوم اسلامی شکل گرفته اینا بوده دیگه. ان نحو اصلا خود همین مبدع علم نحو که بود، امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی ائمه معصومین علیه السلام شاگرد. بله؟ نه
اینا رو خودتون مبدع
بودن. بله همه بله ببینید اینا اسمشو میذاریم پیشرفت علوم، نمیذاریم اختراع علوم، این پیشرفت است که امیر المؤمنین میگن آقا این نحوه شأن من آن است، علمک ما لم تکن، شأن دین اینه، علمک ما لم تکن فعلا. اون چیزی که شما باشید و خودتون باشید دست و پا بزنید بهش نتونید برسید و ما به عنوان امام معصوم به شما یاد میدیم، اما اونایی که قرار خودتون بهش برسید دیگه قرار نیست ما بگیم، قرار بشر خودش کنه حرکت کنه تا بهش برسه. این مغالطه ایست که امروز بعضی هم میکنن در همین قوم که آقا کجا علوم به این شکل مثلا در عصر ائمه بوده، کجا امام صادق علیه السلام تعریفی از مبتدا و از خبر، از مبتدای اسمی از مبتدای وصفی به ما ارائه کردن؟ ما باید آقا پیرو به اهل بیت باشیم. این دقیقا معادل همین هر کسی کسی میگه ما سوار هواپیما، کجا اهل بیت ها سوار هواپیما شدن؟ شما یک مورد بیارید امام معصوم از موبایل از لپتاپ استفاده کرده باشه، نداریم آقا. این دقیقا معادل آقا و علمک ما لم تکن فعلا. بشر خودش میتواند در از علم بیاموزد هواپیما درست بکنند، نه دانی معصوم و شأن قرآن این نیستش که بیا قرآن بگه خب و اما سوره هواپیما. شما با آلومینیوم و به وسیله این ادوات، من یه روشی به شما یاد خواهم داد، باشه وسیله میسازی چه میکنی؟ پرواز میکنی. این سوره هواپیما و اما سوره ناشکن قرار نبوده اصلا اینها رو، سوره برق، سوره صدسازی، اصلا قرآن شأن دین اینها نیست. شأن دین آن است که ما تا یوم المعاد تمام متفکرین، تمام نوابه بیشینن فکر کنن نمیفهمن که یکی از نیازهای روح انسان آن است که هر روز 17 رکعت نماز، در پنج نوبت، اولی دو رکعتی، بعدی چهار رکعتی، چهار رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، که در دو رکعت اولش حمد و سوره، در دو رکعت بعدش تسبیحات ادا. کجا بشر میخواد این برسه؟ برسه به این نقطه که نیاز بشر است که 30 روز در سال یا 29 شاید بشه 30 تا شاید 29 روزه باید بگیره، با این کیفیت باید بگیره، قربتن الاله باید بگیره، مبتلاتش اینا هست اما اینا نیست. بشر کجا میتونه این برسه؟ شأن دین اینه که اینا رو میاره. امام معصوم علیه السلام ما رو هدایت میکنن، علوم رو راهنمایی میکنن، اهل علم رو میپرورانن. حالا شاگردشون مثلا زکریای رازی هم چی میشه؟ در میاد فرمولای شیمی رو که حضرت یاد او نداده بودن ولی نفی شیمی هم نکردن. این میشه مقدمه علم شیمی. حالا در زمان امام معصوم که زکریای رازی بوده و شیمی رو انقدر رشد داده، دیگران ممنوعن از رشد بیشتر؟ نه، میان شیمی عالی داریم، شیمی نمیدونم چی داریم، شیمی چی الان کلی بله اسم براش درست شد دیگه، من اسمشو بلد نیستم. هر کدوم تعاریف داره، تو هر کدوم میان هی علمو چیکار میکنن؟ پیشرفت. کلامم همینه، منطقم همینه، فلسفه‌ام همینه، اصولم همینه، ادبیاتم همینه، منطقم همینه، قناعت داریم. تو بعضی میان میگن که ائمه کجا اومدن علم منطق رو یاد دادن؟ یا مباحث معرف داره، حجت داره، بعد باب برهان داریم، باب مغالطه داریم، باب چی داریم، باب جدل داریم، اینا رو یاد ندادن. چرا؟ چون منطق راه درست فکر کردن است. انسان فکر میکنه، یه بارم میتونه جمعی از دانشمندان جمع بشن فردی یا گروهی بگن آقا ما مکانیزم فکر کردن خودمون رو در آوردیم، ما وقتی فکر میکنیم ما اینجوری فکر میکنیم، این دیگه پس دیگه کتاب معصوم نوشتن نداره، گناهت بریم. لذا این نیست که بگیم اگر علمی در دستگاه معصومین نبود پس تو بگیرمش کنار. ائمه کجا آقا مغنی تدریس کردن؟ ها پس مغنی نبود، مغنی نوشته نشده بود. ولی علم میتونه پیشرفت بکنه و اون پیشرفت هم منافاتی با فرمایش معصوم نداشته باشه، بلکه اتفاقا ببینیم که بعضی هم میگن آقا مثلا مغنی در فهم قرآن حالا خیلی شاید نیازی نباشه. یکی از اساتید ادبیات میفهمیدم من میخوام یک کتابی بنویسم ثابت بکنم که ادبیات نقش جدی داره و مغنی نقش جدی داره در فهم قرآن. واقعا هم همینجوره. من به ایشون گفتم شما اشتباه میکنید که کتاب مینویسی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه میفتی تو موضع انفعال، کتابو مینویسی، این مخالفون کم عقل یا نادان میان به دو جاش اشکال میگیرن یا پنج جاش، اونجا هم تو بوق و کرنا میکنن. شما که معصوم نیستی که بالاخره یه سهم قلمی داری، میکننش تو بوق و کرنا، شما میفتی در موضع انفعال. گفت پس میگی چیکار کنم؟ گفتم هیچی. اون کسی که میگه مغنی تأثیر در فهم قرآن نداره باید بیاد بگه پنج جز قرآن در مغنی لبیب چه میکنه؟ پنج جز قرآن حدودن در مغنی لبیب آیات قرآن هست. این همه آیه اینجور یک به یک شما بشین رد کن بگو نه این قاعده که گفته تو این آیه اثر نداره، اینی که گفته اینجا اثر نداره، نداره 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 نداره. هر وقت تأثیر علم ادبیات رو در پنج جزء قرآن به تمامه نفی کردی، ما میام چیکار میکنیم؟ مغنی رو از کتب حوزه میذاریم که ازش بکنیم. درسته چی شد؟ او باید بیاد ثابت بکنه، ما قرار نیست ثابت بکنیم ادبیات اینقدر نقش داره. در واقع آقای احمدی همونطور که بشر یه روزی نشست فکر کرد، گفت ما وقتی فکر میکنیم ما اینجوری فکر میکنیم و این از قواعد فکر کردن ما، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابوالاسد دوعلی فرمودن بنویس قواعد نحو، کلیاتو بهش دادن. از اینجا به بعد یعنی حضرت چی؟ موتور راه انداز، راه انداختن طرف سا طرف و خب یه بخشی رو نوشت. نفر بعدی نگاه کرد، کامل کرد، کامل کرد، کامل کرد. امروز در قالب سندیه و سیوطی و مغنی ما میفهمیم که عرب چطور رفتن فکر کردن، که آدمیزاد چطور فکر میکنه. ما فهمیدیم عرب چطور میفهمد، چطور استعمال میکنه، چطور مقصود خود را میفهماند به مخاطب. بعد با این قواعد میره سراغ قرآن کریم. میگه خب حالا این آیه قرآن که به زبان عربی مبین نازل شده که اینا متصدی بیان قواعد اون عربی هن، حالا بفهمیم این آیه چی میگه، این حدیث چی میگه. گرفتی چی شد؟ این علمی نیست که کسی بتونه از اینی سر بخوره. حالا یه الفیری هم پیدا شده گفته همین قواعد من برای اینکه راحت‌تر تو ذهنم بمونه رو چی درمیارم؟ به شعر در میارن. خب امروز هم دو بیت تلفیه گفتیم، درست آقا؟ دو بیت تلفیه به محفوظات اضافه شد و بله کفایت میکنه درس امروز. برای فردا افعال ناقصه و به علاوه حروف مشبهتون بالفعل، یعنی حتما انشاءالله تا آخر صفحه 20 رو برای فردا داشته باشید. من فکر میکنم اگه شما پیش مطالعه خوب داشته باشید بتونید تو ساعت اول مشبه بالفعل رو بگیم، چی رو بگیم؟ فعل ناقصه رو بگیم. ساعت دوم بتونید مشبه بالفعل رو بگیم، چون مبحثش مبحثی است که یک پارچگی خاصی داره و یه مقدار یادآوری مباحث قبلیتون هم هست، اون چیزایی که تو هدایه احیانا خوندید. آقا بخیر باشید، سلامت باشید.